الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. منظر مبارك سروران معظم و حضار عالی قدرم. خاطر شریف استحضار دارد که بحث در آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. توفیقی بود که آیه 36 رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم و چنین مطرح شد که خداوند سبحان اشاره فرمود بعد از آیه شریفه نور، پس از آن که فرمود یهد الله لنورهی من یشا، خداوند هر آن کسی را که بخواهد به نور هدایت حقیقی خیش منور می کند و هدایت می کند و آشنا می کند، به دنبال آن فرمود فی بیوت نعزن الله، در بیوت و در جایگاه ها و مساکنی که خداوند سبحان اجازه داده است انطرف که این منازل و بیوت بلند باشد، رفیع باشد، پاک باشد، پاکیزه باشد، همان گونه که دیشب بازگو کردم که تکرار سخن نخواهیم کرد، و اجازه داده است که یذکر فی اسمه که نام خدا در آن بیوت برده شود و یاد گردد. اشاره مختصری عرض می کنم که ربط بحث امشب هم منظم تر باشد. گفتیم که در این آیه شریفه احتمال آن است که کلن اون که خداوند سبحان می فرماید منقطع از آیه قبلی باشد، یعنی این جار و مجرور فی بیوتن در خود همین آیه باید متعلق اون رو پیدا کنیم و بگوییم در بیوت و منازلی که چنین خصوصیتی دارد تسبیح می کند برای خداوند سبحان در صبحگاهان و شبانگاهان رجال لا تلهیهم، مردانی که اینها رو باز نمی دارد از یاد خداوند هیچ چیز که حال اشاره می کنه. و دیگر احتمال اون بود که این فی بیوت و این آیه رو متصل با قبل بدانیم، اون هدایت الهی، اون نورانیتی که خداوند سبحان در فراسوی جامعه بشری قرار داده است به عنوان هدایت تشریعی الهی، این مشعلداران هدایت الهی فی بیوتن، اینها در یه منازل و در یه جایگاه های مستقرند که خداوند سبحان بلندا و رتبت عظیمی به این منازل و جایگاه ها بخشیده است. این مشعلداران در منازلی هستند بس رفیع، اینها در بیوتی هستند که خداوند تطهیر این بیوت کرده است و بلندا و رفعتی به این منازل داده است و نام او در این منازل و بیوت فراوان به گوش می رسد و اجازه ذکر نام خدا در این منازل داده شده است. خب این خط دومی بود که خدمت عزیزان اشاره به این قسمت کردیم و گفتیم اقرب به ثواب همین است و ادله نقلی اون رو هم خدمت عزیزان بازگو کردیم. حالا ادامه بحث و سخن. مشعلداران هدایت الهی، پیشوایان هدایت، انبیاء و اوصیاء فی بیوتن، اینها در چنین منازل رفیع و بلندی جایگاه دارند که در اون منازل نام خدا شنیده می شود. یسبح له فیها بالغدو و الآصال، تسبیح می کند برای خداوند سبحان فیها در این بیوت، بالغدو و الآصال، کلمه غدو اون غدات و غدوه و به اصطلاح غدوه پگاه و صبحگاه رو می گویند در کلام عرب، کما اینکه آصال نقطه مقابل آن است. آصال جمع اصل، اصل جمع اصیل، به معنای شامگاهان است، قسمت پایانی روز است. تسبیح می کند برای خداوند سبحان در این بیوت صبحگاهان و شامگاهان رجالون، مردانی که چنین خصوصیاتی را دارند. خود این به ظاهر ترجمه روان تا خدمت عزیزان مطالب بازگو شود. در این بیوت کسانی هستند که تسبیح می کنند. خداوند سبحان در میان ذکر خود و به اصطلاح این و یذکروا فی اسمه و ذکر الله به کلمه تسبیح در اینجا عنایت بیشتری نشان می دهد. و این نکته کلیست که در قرآن فراوان می بینیم که نسبت به تحمید خداوند سبحان مثلا یا تکبیر حضرت سبحان یا تحلیل حضرت اله، به طور کلی تسبیح در قرآن بسامد و فراوانی بیشتری دارد. و این علت روشن است به دلیل اینکه به هر حال در فطرت و در درون انسانها خداوند جایگاه خودش به قرار داده است. فطرت آدمیان خداجوست، منتها در تخالط و ارتباط با دنیا و دامهایی که در این راه ممکن است وجود داشته باشد یا کاستی های ذهنی، اوهامات، خیالات، اباطیل، راهزنان این فکر پاک فطرت و این فطرت توحیدی بشر می کرد و پیرامون توجه به خداوند سبحان و رو آوردن به او و شناخت او یه پیرایه هایی در طول تاریخ همیشه ایجاد می شود. شایسته است که این پیرایه ها از پیرامون فطرت انسان زدوده گردد و آدمی پاکیزه با خداوند خیش در ارتباط باشد و این عمل بر عهده تسبیح است. تسبیح و تنزیه چنین عملی رو انجام می دهد. و شاید این که اگر نگاه کنیم به حق در دعوت پیامبران الهی از آدم تا خاتم همیشه در همون شعار اولی که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره این نکته وجود دارد. اینها وقتی که انسانها رو دعوت کردن به تعبد و بندگی خداوند سبحان، سریعا این ذهنیت رو هم دادن که ما لکم من اله غیره، اون پیرهای هایی که ممکنه پیرامون این قضیه باشد که به سوی شرک انسان رو متوجه کند، با تسبیح و تنزیه از گرد ذات اقدس اله به فرمان خداوند سبحان می زدایند و دور می کنند. بذار در میان ذکر اینجا به کلمه تسبیح هم بیشتر اشاره شد. یسبح له فیها بالغدو و الاصال، تسبیح می کنند، تنزیه می کنند خداوند سبحان را در صبحگاهان و شبانگاهان، یعنی علی الدوام، یعنی به شکل مستمر. رجالون، مردانی که لا تلفیهم تجارتون و لا بی، باز نمی دارد هیچ تجارت و بیعی ایشان رو از ذکر خداوند. کلمه رجال که در اینجا مطرح می شود و خداوند سبحان بازگو می کند، خب به لحاظ این که همان گونه که مستحضرید در میان سلسله جلیله انبیاء الهی و پیشوایان هدایت، رسماً منصب نبوت به زنان در طول تاریخ نبوت تفویض نشده است. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هر پیامبری که قبل از شما بوده است یا رسول الله از میان مردان بوده است. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، این کلمه رجال به معنای اون مثلا شخصیت نیست که ما بگیم رجال سیاسی، یعنی شخصیت های سیاسی، حالا این ممکنه زن و مرد درش نداشته باشد و این گونه تفسیرش کنیم. اینی که خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، قبل از شما هیچ پیغمبری نبوده است الا این که رجال بوده است، این رجولیت است، این مردانگی، ذکوریت است. پیامبران الهی همه مرد بودند. در میان انبیاء جمع و خیل گسترده پیامبران، بانوی شنیده نمی شود و نام او شنیده نمی شود، بلکه در میان این دست پروردگان مکتب انبیاء بانوان بزرگی که نام اونها بسیار درخشنده است و خداوند سبحان با اونها راز و رمز دارد و سر و سری اینها با پروردگارشون دارند فراوان دیده می شوند. اما منصب نبوت، خود این منصب به زنان در طول تاریخ نبوت واگذار نشده است. و شاید از حکمت‌های این قضیه هم اون حالت چالشی بودن این منصب است، به لحاظ اینکه منصب نبوت دهشت‌ها دارد، وحشت‌ها دارد، سختی‌ها دارد، فراز‌ها دارد، نشیب‌ها دارد، درگیری‌ها، مبادله‌ها، معادله‌ها. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، این خصوصیاتی که خداوند در انبیا در قرآن مطرح می‌کند، شاید اینها با سنخ و با خصوصیاتی که بانوان بعضن در وجودشون دیده می‌شود خیلی هماهنگی نداشته باشد و اون صلابت و صعوبتی که در این منصب وجود دارد بیشتر بر دوش مردان قرار داده شده است در طول تاریخ. البته به تبع این بحث، بحث وصایت هم همینطور است. یعنی اوصیا انبیاء الهی هم هرگز بانوان نبودند، به لحاظ اینکه فرقی بین امامت و نبوت نیست، کار یکیست، شغل یکیست، منصب یکیست، اعتبارات فرق میکنند. و شاید اینه که فقیهان هم این بحث رو مطرح میکنند، یعنی حتی به همین رساله های پارسی معمول هم که مراجعه میفرمایید، از شرایط مرجعیت اینو مطرح میکنند، یکی از شروط رجولیت رو مطرح میکنند، اینه که ذکوریت در این شرط است. یه بانوی مسلمان میتواند بلغ ما بلغ، به هر کجا که میخواهد از دانش و فقاهت برسد، فقیه تام باشد، کمایی که بودند کسانی که در طول تاریخ در عهد خود ما هم بودند، بانوانی که اینها به یه مراتب عالی از به اصطلاح فقه و فقاهت رسیدن. اما مرجعیت اینی که ملاز باشند، مرجع باشند، اینی که مردم به سوی اینها بیان، شب بیایند، روز بیایند، به اینها پاسخوی جامعه به اون معنا باشند، در این خود فقیهان این قید رو میارن. حالا این که این قید چگونه است، هست، نیست، چطور است، بحث فقهی و استحکام این بحث اون محل دیگری دارد و در تفسیر نمی گنجد و خارج از مقال و مجال ماست. اما در اینجا کلمه رجال که فرمود به تبعیت همین نکته است، یعنی اینجا هم که رجال مطرح میشه همین خصوصیت رو دارد. رجالون، اینها مردانی هستند، در این بیوت به که لا تلهیهم، باز نمی دارد ایشان را تجارت و بی از یاد خداوند. من مناسب میبینم که این کلمه لا تلهیهم رو که کمک میکند به این که شخصیت و عظمت این رجال رو بیشتر بشناسیم و بدانیم، به اونگاه ادامه بحث خدمت عزیزانی مقداری تأمل رو این واژگان داشته باشیم و به سادگی از کنار این مقولات رد نشیم. اینها رجالی هستن که لا تلهیهم، همان گونه که توجه دارید این فعلی که در اینجا به کار برده میشود، تلهیهم از ماده لهو میاد، کلمه لهو به باب افعال برده میشود، الها یلهی الها، لا تلهیهم، لهو نمی کند ایشان را. معنای ابتدایی که برای این کلمه میکنیم، معنا میکنیم سریعا باز نمی دارد ایشان را، معنای بسیار خوبی هم هست، اما شناختن این واژه بهتر کمک میکند به ادراک این معنا. همان گونه که مستحضرید و گاه هست کردیم در قرآن کریم ما یک واژگانی داریم که اینها گاهی به جای دیگر به کار برده می شوند، اما اینها به اصطلاح فرق دارند با هم و هر کدام نظر و توجه به سوی و حقیقتی دارند. بسیار سریع عرض می کنم چون اینها رو گاه به تفسیر گفتم، سریع میگم که در خود لحظ خدمت عزیزان تأکید کنیم. اگر یه عملی رو شما انجام می دهید که در انجام دادن اون هیچ قصد و غرض عقلایی ندارید، هیچ انگیزه برای این کار نیست، یه کاری است که بیهوده و بیهوده است و عمل بیهوده ای که تابع هیچ انگیزه عاقلانه ای نیست، هیچ هدفی پشت سر این کار وجود ندارد، به این عمل لغو گفته میشه. لغو اون عمل بیهوده است که انسان هیچ انگیزه ای و هدفی در این کار ندارد. اگر کسی در عالم خواب یه سخنی رو میگوید، به این انسانی که در خواب یه چیزی میگه دادی میزند که کسی طبعا ترتیب اثری به صدای او نمی کند، اگه کسی در خواب صدا میزند که آب بیاورید، کسی براش آب نمیارد. به انسانی که در خواب سخن میگوید لاغی میگن، این لغو میگوید، این لغو است. مثل این که شما میخواستید چیز دیگه بگید، سبق لسان شد، از زبانتون چیزی پرید بیرون و اصلا مقصود شما هم نبود، میگید ببخشید من نمیخواستم این کلمه رو بگم، اشتباه شد. لغو یه نکته ای که اشتباه است، این اصلا به طور کلی مقصود و مراد نیست. عملی هم که چنین باشد به این عمل لغو گفته می شود. از خصال و صفات انسانهای وارستان است که ازا مرو به لغو مرو کراما، اینها وقتی که با لغو برخورد می کنند، با اعمال و گفتار بیهوده بیخاصیت بیفائده برخورد می کنند، کریمانه از کنار آن می گذارند و دامن آلوده به چنین مسائلی نمی کنند. گاه ممکن است یه انسان با یه دنیا شوق انگیزه یه کاری رو آغاز می کند، اما خب یه طرح عظیمی رو شروع می کند. حالا این طرح به کجا می رسد؟ آیا فرض بفرمایید فضای این شهر قابلیت این رو دارد که این طرح عظیم در اینجا پیاده بشد؟ آیا می تواند این پروژه اشباع باشد با این فضایی که در این محدوده شهر وجود دارد؟ این رودخانه چقدر آب دارد که ما پیش بینی کنیم بزرگترین سد خاورمیانه رو مثلا رو این رود بزنیم؟ فرض کنید. خب گاهی ممکنه ما یه کار عظیمی رو با انگیزه عقلایی شروع میکنیم، وقتی به پایانش نگاه میکنیم تناسبی بین شروع و پایان نیست، گویا به پایان قضیه که نگاه میکنیم این کار ما بیهوده است. در ابتدا بسیار انگیزه عاقلانه با فکر بررسی تأمل و با دقت‌های فکورانه، اما پایان وقتی که کار شروع میشه میاد به وسط کار میبینیم که پایان هیچ تناسبی با اول نداره، گویا کأنه این کار بلا آخر است، یعنی منقطعه، از وسط کار میمونه، ممکنه تر هم تعطیل بشه دیگه ادامه هم پیدا نکنند. به چنین عملی عبث میگویند. عبث در کلام عرب این است، همون آیه شریفه سوره نور به سوره مؤمنون فحسبتم انما خلقناكم عبثا، آیا شما میپندارید که ما شما انسانها را عبث آفریدیم؟ یعنی چی عبث باشید؟ اینه که شما به سوی خداوند رجوع نداشته باشید، یعنی این پروژه عظیم خلقت و آفرینش آغاز شده است، این زمین و کهکشان و این جهان و جان آفریده شده است، انسان به میهمانی در این وجود آمده است، اما بعدش چی؟ خب انسان اومد اینجا، به هر حال مون در انسان 60 سال 70 سال زندگی کرد، ثم ماذا؟ بعدش چی میشه؟ پایانمون چه میشه؟ تصمیمی برای پایان شما نگرفتیم، شما تموم دیگه، وقتی که رفتید فانی میشوید، این میشه عبث. و فعل عبث از حضرت حکی سر نمیزند و خداوند سبحان فعل عبث ندارد، لذا فرمود شما پایان کاری دارید بسیار روشنتر از اول. اون چه در این دنیا میبینید هزاران مرتبه روشنتر از این رو در عالمی میبینید که پا به سوی اون عالم میگذارید و شمع خرد برفروز در دل و بشتاب با دل روشن به سوی آدم روشن، شما به سوی جهان می روید که سراسر اون رو نورانیت و علم و معرفت و دانش و عدالت و خداوند سبحان فرا گرفته است. این هم میشه عبث. گاه ممکن است یک کاری رو ما انجام می دهیم، این کاری که انجام میشه انگیزه هم دارد، با انگیزه شروع میشه، با انگیزه هم به پایان می رسد، اما چندان انگیزه متعالی در این کار وجود ندارد، خیلی هدف ما هدف بلندی نبود. این رو میگن لعب. لعب اون کاریست که با هدف و انگیزه شروع میشه، اما خیلی به اصطلاح ثمرات و درخشانی در این کار دیده نمیشه. من جمله فرض بفرمایید خود این کلمه لعب بیشتر در مورد بازیهای کودکانه به کار برده میشه، لعب و سبیان. خب یه کودکی به هر حال گذشته از اون جهاتی که نیاز دارد ذهن اون یه چیزهایی رو تمرین کند، مثلا از باب مسائل به اصطلاح شخصیتیابی یا خیلی از قضایایی که در بازی‌های کودکان در روانشناسی مطرح میشه حاجت به اون دارد، اما خود ماهیت بازی کودکانه چیست؟ به هر حال زدیم یا بردیم یا باختیم. زمانی از میکردم به دوستان وقتی که این قدیمی‌ها در گذشته خیلی از دلمشغولی‌های امروز ما و شما رو نداشتن و اینها درون خانه که می نشستن در این شبهای بلند زمستان کنار این پله‌های کرسی، خب چه بکنم دیگه، برها نه صدایی بود و نه سیمایی بود و نه رادیویی بود نه تلویزیونی بود با محاسن و معایبی که دارد. اینها اونایی که اهل ادب بودن برها شاهنامه باز می کردن، می خواندن، نمی دانم عرض و خدمتون حافظ می خواندن، شروع می کردن کتاب‌های این چنینی می خواندن برای بچه‌ها، اینها در این حال ادب یاد کیل دم نمی خواندن، این مثال این چنینی استفاده می کردن. گاهی هم که می‌خواستن تنوع ایجاد کنن در اون پله کرسی که نشستن شروع می‌کردن یه بازی‌هایی رو اجرا می‌کردن. یکی از بازی‌های متداول اون زمان بازی پادشاه و وزیر بود که پای پله کرسی خیلی در شب‌های بلند زمستان می‌چسبید این بازی. یکی پادشاه می‌شد، یکی وزیر می‌شد، یکی مجرم می‌شد، یکی جلاد می‌شد. اینو می‌گرفتن، می‌آوردن و به دست جلاد می‌دادن، اجرا شلاق می‌کرد، تازیانه می‌زد، با هم اون نقشاشون رو بازی میکردن. در این جریان بعدم تموم میشد، شام رو پهن میکردن، مینشستن کنار سفره، نه شاهی بود، نه وزیری بود، نه متهمی بود، نه جلادی بود، این بازی میکردن. به هر حال این خب الان یه وقت رو پر میکرد و صرف وقت میکرد، اما چیزی توش نبود دیگه. نهایت این بود که حالا یه استفاده از این وقت کردن در حدی که به بطالت نگذرانن. حالا اینم آیا بطالت بود یا نبود، این خودش بحث است. اینو میگن لعب. لعب یه کاریست، انگیزه دارد، هدف دارد، بالاخره توی یه فرمولی دارد این بازی، پایانی هم دارد، قواعدی دارد، اما در این حال بعدش چی؟ هدف خیلی هدف بالایی نیست، اینو میگن لعب. اما واژه چهارم لعب که این مراد ماست، رجال لا تلهیهم تجارت برابط. کلمه یه لعب در فرهنگ قرآن کریم و در واژگان قرآن یه مطالبی رو دارد، یه مسائلی در مورد کلمه لعب وجود دارد. همینطور که از کردم خدمت عزیزان در ترجمه هم معنا میکنیم، کلمه لعب به معنای عامل بازدارنده مطرح میشه، اما نسبت به این سه واژه‌ای که عرض کردم وقتی که شما یک کاری رو شروع میکنید که این کار تابع قوانین عاقلانه است، عقلایی است، هدف هم دارد، مقاصدی هم از اون حاصل میشود، عاقلان سرمایه گذاری رو این کار هم میکنند، جامعه بشری بهای به این کار هم میدهد، اما این کار ساختارش به گونه ای است که اگر کسی قوانین درست این رو بلد نباشد و جایگاه این مسئله رو نداند، موجب میشه که از پاره مسائل بالاتر باز میماند. به چنین عملی لهف میگوید. اون کاری که خوبه، جایگاه دارد و کورانه به اون میپردازیم، نتایج حاصل میشود از این کار. اما اگر دقت نداشته باشیم و اگر شناخت درست نداشته باشیم، این کار باز میدارد ما را از مسائل فراتر و از مسائل مهمتر و بالاتر. به چنین قضیه‌ای در قرآن کریم علل قاعده لهو گفته میشود. این لهو است. حالا من چون میخوام اینجا هم استفاده تفسیری کنم خدمت عزیزان، هم استفاده ان شاء الله اخلاقی داشته باشیم بعضن محضر مبارکتون، یه اشاره میکنم به یه نمونه قبل از اینکه وارد بشم با خود آیه، و بعد یه نکته کلی رو در لحظه خدمت عزیزان میگم و اونگاه ادامه بحث. به عنوان نمونه که انطباق در ذهن عزیزان باشد، مثلا فرض بفرمایید خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنه که گروهی رو مطرح میکنه که اینها جماعتی هستن که ویل همل عمل، اینها را عمل لحظه کرده است و لحظه میکنه. یعنی از مصادیق لحف در قرآن کریم عمل معرفی می شود. عمل، عمل با همزه، نه عمل با عین. عمل با همزه، عمل با همزه چه معنا دارد؟ یعنی آرزو، آرمان، آرزو. آرزو را عمل می گویند در کلام عرب. خداوند سبحان میگه گروهی هستن که اینها آرزو اینها رو لحفشون می کند. آرزوها موجب بازماندن اینها از واقعیت ها می شود، از حقایق زندگی می شود. خب از اون طرف می داریم خود آرمان و آرزو یه چیز بسیار مبارکیست. در اول کلمه عمل در سفیلة البهار مرحوم عاشق این حدیث رو از نبی مکرم نقل می کند که رسول خدا فرمود وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود العمل رحمت لامتی، آرزوی رحمت برای امت من. آرزو چیز خوبی است. انسان ها اگر آرزو نداشته باشن نسبت به آینده، که اینها یه حالت یأسی در وجودشون میاد. بعد ادامه گفته پیغمبر بشنوید، رسول خدا فرمود لولا العمل، اگر آرزو نباشد هیچ مادری فرزند خودش شیر نمیدهد، هیچ پدری زحمات فرزندش نمیکشد. این آرزوست با آینده که به هر حال موجب میشه که پدران و مادران وجود خودشون رو به تعبیر خودشون شمع میکنن برای این بچه ها، پنج بندش رو به شمع میکنن، وجود خودشون رو وقف میکنن. گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش. اینها به هر حال یه آرزوهایی دارن که پای فرزندانشون خون دل میکنن، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. اینها به آرزو چنین عملی رو میکنن. یه پدر و مادر اگر از اول بدانن این فرزندی که میاد به اصطلاح خودشون این ممکنه دشمن جانشون باشن، خب چگونه میان چنین کاری رو انجام بدن؟ اگر آرزوی به بهروزی و مؤثر بودن این فرزند نباشد که والدین زحمت نمیکشن برای فرزندانش. به دنبال اون نبی مکرم فرمود و اگر آرزو نمی بود هیچ باغبانی درخت نمی کاشت. تمام اونها که زحمت این قرص و این شجر رو میکشن به آرزو این هستن که این درخت به بار بیاید، بر بار بنشیند، استفاده اون بکنن از شاخ اون، از برگ اون، از میده اون، از ثمرات اون، از منافع اقتصادی و اجتماعی اون بهره ببرند. پس بنابراین خود آرزو پیغمبر میفهمد خوب چیزیست، اما به دنبال اون نبی مکرم هشدار دادن، فهمدن بپرهیزید از این که این آرزو به درازا نکشد. پناه میبریم به خداوند سبحان از چی؟ از طول العمل، از آرزوی دراز، آرزوهای دراز، یعنی خیالهای خام، آرزوهای نپخته. خود آرزو خوب چیزیست، اما این عمل و آرزو موجب لهو انسان میشه. کی؟ وقتی که تبدیل میشه به طول العمل، یه خیالهای درازی که انسان برای رسیدن به این خیالهای بلند باید همه چیز رو پشت سر بگذارد، تمام وجودش رو وقف کند برای رسیدن به این آرزوی دراز و طویلی که تمام زندگیش رو میگیرد. دیگه چیزی دیگه برای انسان نمیباند. تمام وجود ما 24 ساعت محض همین خیال است، محض این آرزوست که با اون برسیم یا نرسیم. این میشه طول العمل. این همان است که باز خود نبی مکرم فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، من دو چیز رو بر شما امت میترسم، یکی اطباع الهوا، این که دنبال هواهاتون بگیرید، این که هوا شما رو بردارد، به جای اون که خردگرا باشید هواگرا باشید. اتباع اون هوا و طول العمل و آرزوهای دراز. این آرزوهای دراز است که من طال عمله ساء عمله، هر کسی که آرزوی او دراز می شود عمل او دیگه اون دقت لازم درش نیست، کردار او یه کردار شایسته ای در بعض از موارد نخواهد. این به عنوان یه مصداق عرض کردم خدمت عزیزان که آرزوها و خیالهای خام موجب میشه که انسان سر فرو میبرد در این آرزو و اونگاه از پیرامون خودش غافل میشه. یه نمونه ادبی هم میگم گاهی این بیت رو عرض کردم برای بعض عزیزان، بعد میام دقیق این رو باز میکنیم در خود آیه شریفه انشاءالله. شعر عرب داره که از این قدر معلقات هست، داره که الحت بنی تغلب عن کل مکرمت قصیدت قالها عمرو بن کلثوم، اشاره داره به این معلقه الحت بنی تغلب عن کل مکرمت قصیدت قالها عمرو بن کلثوم، آقای عمرو بن کلثوم که صاحب یکی از هفت معلقه اصلی در کلام عرب و اون اشعاری است که اینها رو مذهبات میگفتن، حولیات میگفتن، به دیوار خانه کعبه قبل از اسلام آویزان میکردن، این آقا یه قصیده بلندی گفت که گل کرد این قصیده، خیلی گل کرد این قصیده. قبیله بنی تغلب که عمرو بن کلثوم از این قبیله بود، وقتی این قصیده عالی را دیدن دیگه اینها ذوقاشون از جولان افتاد، گفتن عجب چیز خوبیست. اینا شروع کردن هی توضیح این قصیده دادن، همین رو حفظ کردن، خوندن، شعر کردن، به دیگران منتقل کردن، دیگه ابتکاری که داشته باشن بیان خودشون چیزی بالاتر از این بگن نگفتن. این قصیده عمرو بن کلثوم خیلی چیز خوبی بود، اما موجب شد که افراد قبیله بنی تغلب از این که چیزی فراتر و بهتر از این بگویند موندن، یعنی قصیده چیشون کرد؟ لحفشون کرد. الحت بنی تغلب عن کل مکرمت قصیده قالها عمرو بن کلثوم، خود لحف این میشه انسان رو از یه اهداف بالاتر و برتر ممکن است باز دارد، اینو میگن لحف. و خود این عمل عزیزان در شرع مقدس اسلام خیلی روش بحث است، اینه که انسان بداند خداوند سبحان اگر ما رو در زندگی و در این دنیا آفریده است و یه فرصتی به ما داده است، این فرصت اونقدر نیست که ما بتونیم به همه چیز دنیا پی ببریم. این عمر ما کفاف نمی کند اونچنان که ما بتوانیم به همه کوچه ها سر بزنیم، تمام اسرار ببینیم، تمام مسائل دنیا بدانیم. نه، اینطور نیست. یه اصل کلی در زندگی برای ما انسانها بسیار مهم و حائز اهمیت است و اون اهمیت شناسی است که ما اهم بدانیم، مهم بدانیم. خیلی مسائل تو خلقت و آفرینش، خیلی چیزهاست که تو زندگی اینها به درد میخورن، اینها مسائلی است به هر حال برای خودش، اما عمر ما آیا کفاف میکند که ما به همه این مسائل برسیم؟ نه. ما باید یه اولویت بندی در زندگی داشته باشیم، یعنی بدونیم این اوقات 24 ساعت ما، این هفته ما، این ماه ما، این سال ما، این جوانی ما، این میان سالی ما و در نتیجه این 60 70 سال عمر ما، این به چه اولویتی باید بگذرد؟ ما به همه چیز این عمر رو نمیتونیم بگذرانیم. این عمر باید به چه بگذرد که استفاده صحیح و عقلایی از این عمر داشته باشه؟ من عرض کردم نکته اخلاقی که اینجا خدمت عزیزان میخوام بگم همینه، استمداد میجویم از نورانیت کلام معصومین علیه السلام و چند روایت کوتاه مشابه رو خدمت عزیزان در این باب عرض میکنم و استدعا میکنم که اینو تعمق بفرمایید. در این باب واقعا آموزنده است. حضور مقدس نبی مکرم اسلام فرمود من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، از نیکو اسلام داشتن انسان و مسلمان، یعنی از نشانه هایی که کسی دین رو خوب فهمیده است، اسلامش درسته، اسلامش خوبه، اسلام صحیحی دارد، اینه که ترکه ما لا یعنی، اون چیزهایی که خیلی در زندگی به کارش نمیاد خودش رو داخل اون مسائل نکنه، به کناری بگذارن، بره دنبال یه چیزهایی که اونها در زندگیش نقش دارن، اونها در فکرش نقش دارن، اونها سعادت ساز است، زندگی ساز است، آینده ساز است. نگذارد که این وقت تباه شود، عمر بگذرد، جوانی به پایان برسد، بعد یه نگاهی دور خودش بکند که به چی گذراندم من عمر را، چی دارم من، تو دست من چیست؟ در پایان این مرحله از عمر چه چیزی من قابل عرض و ارائه دارم؟ فرمود من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، یعنی مراقب لفظ. نبی طالب امیر المومنین رد می شدن به رجل یتکلم به فضول کلام، رد می شدن دیدن یه انسان ایستاده است دارن صحبت می کنن، اما مطالبی که دارن میگن مطالب به درد بخور نیست، این دارد فضول کلام میگه. فضول کلام وقتی که یه چیزی زیاده است در ناحیه خیر بهش میگن فضل، وقتی یه چیزی فضولی و زیادی است در ناحیه که خیر توش نیست بهش میگن فضول. الفضل و الفضول این فرق رو با هم دارن. فضول کلام یعنی حرفایی که این درش خیری نیست، این فائده ای نمی کند برای کسی، حالا نشسته است دارد یه قصه ای تعریف می کند، یه ماجرایی می گوید، یه خاطره ای بازگو می کند، یه حرفی را اصلا پیش کشیده است، یه بحثی رو مطرح کرده است که وقتی ماحصل این بحث رو نگاه می کنی نه برای دنیا خیر دارد نه برای آخرت خیر دارد، چیزی توش نیست. امیرالمومنین وقتی رد شدن دیدن این داره فضول کلام می گد، یه جماعتی را وقتشون گرفته است، نتونست امیرالمومنین رد شه، ایستادن. وقف علیه السلام، حضرت اینجا ایستاد، وظیفه‌شه. علی ابن ابی طالب معلم جامعه است، پدر جامعه است، باید بایستد و تربیت کند جامعه رو. ایستاد امیرالمومنین فوقف علیه السلام، ثم قال یا حاضر ای این، حالا مثلا ای این شخص، ای این وجود، ای این هیکل، یه مقداری کلمه یا حاضر همچین محترمانه نیست، مشخص میشه امام یه قدری با جدیت هم خطابش کرده. یا حاضر انک تملی الا حافظید کتابا الى ربک، حواست هست داری چیکار میکنی؟ ای آقا حواست هست داری چیکار میکنی؟ انک تملی، تو داری املا میکنی بر دو محافظ تو که اینها دارن گفتار املای تو رو چه میکنند؟ مینویسند، بر قلم جاری میکنند تا یه مجموعه تشکیل بشه و این مجموعه را به خدای تو تحویل بدهند. بعد خداوند سبحان فردای قیامت به تو بگوید انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما استنساخ کردیم آنچه که شما عمل کردید، ما نسخه برداری کپی برداری کردیم آنچه شما عمل کردید. آقا حواست جمع باشه، اونی که تو داری الان میگی دقیقا که انه داری چکار میکنی؟ این عزیزان و کودکان ما برای دوست نوجوانا خیلیشون امروز امتحان املا داشتن، امتحان املا داشتن، سر جلسه معلم ها براشون گفتن، اینها نوشتن انک تملی، تو داری املا میکنی و اینها دارن مینویسن، این حافظه ای به تو اونگاه به خدای تو تحویل میده. پس من علی توصیه بهت میکنم، حواست باش. فتکلم فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک، یه چیزهایی بگو که اینها به کارت بیاد وقتی مینویسن، یه نسخه باطل ننویس، چیزی که به کارت می آید بگذار بنویسن، آنی که به کارت نمی آید این انرژی و توان گفتار رو بی خود صرف نکن. سخن گفتن خیلی انرژی می برد، خیال نکنید ساده، شما یه ساعت بنشینید یه روزنامه بگیرید دستون توی اتاقی دربسته شروع کنید با صدای بلند این روزنامه رو خوندن، بعد از یک ساعت ببینید چقدر گرسنه‌تون میشه، بعد احساس میکنید که چه خوابتون میاد، چه اونقدر انرژی میبرن سخن گفتن و حرف زدن، مخصوصا اگه کسی بخواد حرف حسابم بزنه که دیگه نور الا نور میشه، باز چیز دیگری میشه. تو داری چی میگی؟ تو میدونی چقدر توان و انرژی تو داری صرف میکنی؟ نگه دار این توان رو، نگو ببند، چیزی بگو که به کارت بیاد، به درد خودت بخورد، دمی از دل بردارد، گرهی از کار کس باز کند، یه چیزی بگو که آینده تو بسازد، برای دنیات خوب باشه، برای فردا خوب باشه. و الا همان به زبان بریده به کنجی نشسته سمون بگ، فهست کسی که نباشد زبانشن در حکم، همان به که نگویی و این توان و انرژی رو بی خود صرف نکنی. دع، امام فرمود فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک. بازم بگذارید نمونه دیگه ارز کنم و اهمیت این قضیه رو بیشتر بده. تمام اینها ابواب جمع لهوه، یعنی عمر لهو نشه، زبان لهو نشه، جوانی لهو نشود، زندگی لهو نشود، این همه در این راستاست. در حضور وجود مقدس امام حضرت صادق یا حضرت باقر علیه السلام است، یه آیه خونده شد و یه بحثی اشاره شد که مثلا رعد تسبیح خداوند سبحان میکند، تسبح الرعد، تسبح الرعد، مثلا این آیه خونده شد که رعد به حمد خداوند تسبیح میکند چنین و چنان. بعد یکی از اصحاب، اینو من عرض میکنم مخصوصا برای دوستانی که در کار آموزشن، معلم هم در کار آموزش هم به نوعی در تمام سطوح هم پایین و بالای اون فرقی نمی کنن. این هم خیلی نقطه عظیمیه که در این فرمایش امام وجود دارد. این کسی که در محضر امام بود، حالا احتمالا مثلا ابوبصیر بود است، بنابر لقبی که مشخص ابا محمد خطابش میکنن حضرت. این آقای ابوبصیر رو کرد گفت آقا این زبان رعد چه زبانیه؟ حالا به تعبیر بنده با قدی تصرف عرض میکنم، مثلا رعد فارسی میگد، عربی میگد، مثلا انگلیسی است. این مثلا زبان رعد چه زبانی است؟ تابع چه مثلا فونتیکی است؟ یک چیزی مثلا در این باب سوال کرد از وجود مقدس امام از این آیه شریفه. حضرت کتابش کردن فرمودن یا ابا محمد سل عما یعنیک و ده ما لا یعنیک، از یه چیزی سوال کن که به درد تو و به کار تو بیاید، نه از اون چیزی که به کار تو نمی آید. اونقدر نکته تو دنیا وجود دارد، هر که بخواهید در دنیا اسرار نهفته است. چقدر از اینا به کار ما میاد؟ ما اصلا چقدر فرصت داریم در عمر که به اینها برسیم؟ یکی از بدبختی هایی که نظام آموزشی ما را گرفته است، این دامن نظام آموزشی ما را گرفته است که در نظام آموزشی ما لحظ فراوان است. یه دانشجوی ما که میاد در فلان رشته تحصیلی، حالا علوم انسانی یا غیر اون، میخواد 38 واحد 140 واحد رو پاس کنه، چقدر از این واحدها به کارش میاد؟ چه مقدارش یعنیک، چه مقدارش فردا لا یعنیک؟ یه اطلاعات بی خود. این نوجوان ما که تو دبیرستان تو راهنمایی داره درس میخونه، چه مقدار از اینهایی که ما داریم تو کله این بچه‌هامون فرو میکنیم یعنیک، چه مقدارش لا یعنیک؟ اصلا سر سوزنش هم به کارش فردا در هیچ سازمانی و در هیچ مؤسسه‌ای در هیچ بخشی از زندگی نمیآید. اینا لحف کردن و تلف کردن عمر و استعدادها و مغزها و حافظه هاست که در نظام آموزشی غلط ما متاسفانه جریان داره. امام فرمودن اونی رو سوال کن که یعنیک، به دردت میخورد، و ده مالا یعنیک، اونی که به کارت نمی آید و فائده بر تو نمی کند و اثری در وجودت ندارد، اون رو بگذار. و در همین راستا عرض می کنم از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمین. که نبی مکرم فرمود العلم اکثر من ان یحصا، علم اونقدر نیست که شما بتونی جمع کنی. و ما یه کسی مقدار که میگیم علامه 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 چقدر میدانه؟ یه شخصی هم ما علامه میگیم، این دانسته هاش نسبت به ندانسته هاش، معلوماتش در قبال مجهولاتش چقدر باید کسی رو که علامه میدانه؟ اصلا قابل قیاس هم با نبی مکرم فرمود العلم اکثر من ان یحصا. اگر اینطور است، دانش، مطالب، علم اونقدر که تو نمیتونی حسابش رو داشته باشی، پس باید چه بکنی؟ عاقلانه فکر کن. فخذ من کل شیء احسنه، پس برو از هر چیزی، از هر مطلبی، از هر دانشی، از هر موضوعی بهترینش رو گزینش کن و انتخاب کن. اونگاه عمرت به ثمر نشسته است. استفاده بهینه از عمر خودت کردی، از جوانی خودت کردی، از وقت و زمان خودت بهره کافی و کامل بردی. خود الله تمام این مطالبی که همز کردن همه زیر مجموعه لحو است. وقتی که این اصول نیست تو زندگی، عمر لحو میشه. ما به کار خوبی مشغول بودیم، واقعا هم خوب بود است، اغلایی هم بود است، اشتغالات خوبی هم داشتیم. آیا این بهترین اشتغال عمر ما بود؟ آیا این بهترین 24 ساعت من بود؟ آیا اهم از این وجود نداشت؟ این میشه لحو. حالا بیاییم وارد آیه شریفه شیم با این مقدمه این که خدمت عزیزان عرض کردیم. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیان، اینها مردانی هستند در این بیوت، این مشعلداران هدایت الهی که در بیوتی که خداوند سبحان به اینها رفعت داده است، بلندا داده است، قرار دارند و تسبیح خداوند سبحان می کنند. اینها مردانی هستند که هرگز لحبشون نمی کند. لا تلهیهم تجارتون ولا بیان، دو چیز رو خداوند سبحان اینجا عامل لحن مطرح میکنند. تجارتون و لابی، خب مثل این هم مثلا فرض بفهمید در قرآن لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، حواستون جان باشد اهل ایمان، لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم، ممکنه اموال شما و اولاد شما شما رو لحن کنند. اینجا تجارت و بی رو میگه که الان بازم توضیح میدم. بگذارید این آیه رو یه اشاره بکنم، حیفه به سادگی از کنار این بحث بگذارید. خب خود اموال و اولاد، مگر ما انگیزه مادی بهتر از اینم تو زندگی داریم؟ یعنی انسان ها تملک طلبند. انسان ها تملک را میگن آقا شما فلان کس رو میخواید اگر این مجموعه کارگران این کارخانه رو به نوعی سهیم در کارخانه بکنید، اینها تمام کاری بیشتری به خرج میدن. چرا؟ چون احساس تملک میکنن. اگر احساس تملک کردن کار رو بهتر انجام میدن. خدا رحمت کنه قدیمی ها یک ضرب المثل میزدن، میگفتن به هر حال مال دیدار صاحبش رو میخواد. اگر صاحب مال رو مال باشد، میگفتن مال بی صاحب. اگر صاحب مال رو مال باشد و مالک خودش دست در کار داشته باشد، در زبان اصلاحات اراضی رژیم معدوم یه لغتی بود تو اصطلاحات اون زمان، یه واژه بود که واژه شخصاً به کار، اون ملک هایی که به اصطلاح میخواد مستثنا بشه از تقسیم، اونا باشه. این هم که شخص در هست، در اسناد قدیمی هست، اینها مالک شخصاً به کار است. شخصاً به کار، وقتی که شخصاً به کار میشه مالک، اثرگذاری بیشتر میشه. این دلیل و اینه که انسان ها تملک گرایی هست. وقتی احساس مالکیت میکنن حوصله بیشتری به خرج میدن. این حالت هست، انسان تملک گراست، به سوی مال حرکت میکنند، دوست میدارد مالکیت رو. انسان فرزند گراست، دوست میدارد در حال این اولادونا اکبادونا. این حالت در وجود انسان خداوند سلطان قرار داده است. اینها بسیار انگیزه های اغلایی است، این ها بد نیست. اگر تملک گرایی در جامعه نباشد، فقر حاکم باشه چی میشه؟ تلاش ها میخوابد، کوشش های اقتصادی میخوابد. اگر فرزندگرایی در جامعه نباشه چی میشه؟ نسل آینده منقطع میشه، منقرض میشه و هزاران فاجعه پیش میاد در جامعه بشری. پس اینا همش اغلاییست و خوب است. اما لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. این مال و فرزند اگر انسان درست بلد نباشه شیوهی برخورد با اینها رو و مقالطه کنه در زندگیش، که این مقالطه رو توضیح میدم، موجب میشود که لعب میشود به وسیله مال و فرزند. از چی؟ از اهم مسائل که ذکر و یاد خداست و توجه به خداوند سبحان و صاف کردن جادهی که به سوی اون درها به حرکتیم و منتها الیه همون پایان این جاده است. انا لله و انا الیه راجعون. حالا در اینجا فرمود لا تلهیه تجارتون ولا بیع. خود تجارت و بیع، اولا خود این دو آیا با هم تفاوت دارن؟ بله، تجارت و بیع این دو تفاوتشون با هم اینه که شما اگر بیع را ادامه دادید میشه تجارت، اگر بیع را قطع کردید میشه بیع. یعنی شما خرید و فروش میکنید به قصد اینکه مشکل خودتون حل کنید. شما یه خانه که بیشتر نمیخواید، میاد یه خانه میخرید و سرپناهی و چهار دیواری دادید و دارن زندگی میکنید. اما اگر شما این خرید و فروش رو ادامه دادید، این خونه رو خریدید، دو ما دیگه فروختید، باز بعدی رو خریدید، سه ما دیگه فروختید، بعدی رو خریدید، شما میشه چی؟ شما دیگه الان بیع نمیکنید، بایع نیستید، شما الان تاجرید، دارید تجارت میکنید. هنگامی که انسان برای مصرف شخصی خودش خرید میکند میشه بیع. وقتی برای سوداوری این کار رو انجام میدهد میشود تجارت. یعنی هر بایعی تاجره، اما هر تاجری بایع است، اما هر بایعی تاجر نیست. ما برحال نیاز به قوتی که بریم میخریم، بیع میکنیم، اما اون کسی که برحال در ابعاد وسیع از کارخانه میخرد این قوطی کبریت رو، قوطی های کبریت رو، و به دست مصرف کننده میرساند، اونم خریده است. اما اون چه خریده؟ اون تجارت کرده است، ما بیع کردیم. برحال ما هم خرید و فروش کردیم، اونم خرید و فروش کرده است. اما زین حسن تا اون حسن فرقی است، ژرف. اینا با هم خیلی فرق دارن. پس تجارت اون بیعی است که استمرار پیدا میکند و جنبه سوداوری پیدا میکند. فرمود اینها را لحو نمیکند تجارت و بیع. خب خود تجارت، خود عنوان تجارت یه عنوان بسیار مرغوبی است. یعنی یکی از اهداف عقلایی جامعه بشری تجارت است. اگر تجارت بخوابه در جامعه میدونید چی میشه؟ اگر رکود اقتصادی بیاید، اگر این مبادلت و مالن به مال، این تبادل ها و مبادله ها بخوابد و چرخه این نقل و انتقالات در جامعه نچرخه و نگرده، چه آفات و امراضی بر جامعه میآید و چه مشکلاتی ایجاد میشه. این که میبینید در شرع مقدس اسلام توصیه به تجارت ما فراوان داریم. یکی از مستحبات مؤکد در شریعت مقدس اسلام تجارت، خیلی توصیه میشه به تجارت. برای انسان ها در زندگی اجتماعی خودشون خداوند جوری ماها رو قرار داده است که ما حاجتمند به همیم، ما نیاز به هم داریم، از تولیدات هم باید استفاده کنیم متقابلا، و اون عامل رساندن این استفاده ها به دست یکدیگر تجارت. اون پل ارتباطی تجارت از صادرات از واردات از در کشور جمهوری اسلامی ایران زعفران تولید می شود، نمیدونم در بخش کشاورزی پسته تولید می شود، چه تولید می شود، اینها نیست در دنیا، در خیلی از جاها نیست این محصول عالی، این محصول عالی و ناب رو چه می کنن؟ صادرش می کنن به فلان جا، باز از اونجا محصول صادر می شود به اینجا. این تجارت نقش عظیم خودش رو به هر حال به این شیوه در زندگی بشر از دیرباز تا الان داشته است و بسیار مهم است. نه تنها توصیه به تجارت داریم، حتی جالب این که در شرع مقدس اسلام ترک تجارت هم منهی است. یعنی اگر یه کسی تجارت میکنه یه مرتبه دستشو بر میداره دیگه میگه ما دیگه نمیخوایم کار کنیم، دیگه تجارت نمیکنیم، این منهیه، این منهیه. اجازه بدید در این جهت هم یکی دو روایت خدمت عزیزان بگم تا باز در این حال به حلاوت بحث و سخن بیشتر بیفزاید. اولا اونی که عرض کردم بعد اول سخن، خود توصیه به تجارت و استحباب تجارت باب مفصلی داره در کتاب‌های روایی، این جمله مثلا مرحوم شیخ قرآملی در وسائل شیعه باب مفصلی در همون مستحبات تجارت و مقدمات تجارت مطرح می‌کنه که بسیار زیباست. فرض کن روایت معروف از صادق معلم بن خنیس رو دیدم در بازار، یه مقداری مثلا ساعت 9 و 10 نگاهش کردم گفتم این موقع تو دست اینجا چیکار می‌کنی؟ اخد و الا عزک، بود سراغ عزتت، چرا دیر میری در مغازت؟ اقد و الا عزک، از کسب و تجارت امام تعبیری به چه کردن؟ عزت، عزت. این نمونه زیبایی داره درز میکنم خدمت عزیزان. قال ابو عبدالله حضرت صادق لمولا له، یه کسی از اطرافیان شون تو فرمودن یا عبدالله احفظ عزک، بنده خدا حفظ کن عزتت را. یه کمی تعمل کرد گفت یا ابن رسول الله نفهمیدم مرادتون چیست. و ما عزی جعلت فداک، فدای شما بشم، عزت من چیه؟ امام سریع فرمودن غدو بکن الى سوقک، اینی که بشتابی به سوی الى سوقک، به بازارت، به دکانت، به تجارتت، و اکرام که نفسک، و از این طریق یک کرامتی در نفست ایجاد کن. این بحث و غربی ها در جای خودش دارن عزیزان، که به طور کلی خود اشتغال جنبه درآمد زاییش یه بخش قضیه است. یکی از بزرگترین پیامدهایی که اشتغال دارد منزلت بخشی اجتماعی است، منزلت بخشی تسهیل ارتباطات و منزلت بخشی اجتماعی است. ما بهترین شیوه هاشو خودمون داریم اینجا از زبان معصوم فرمود اکرام که نفسک، وقتی که میشتابی نفست رو تو جامعه محترم کردی و عزیز کردی. اما نسبت به اون بخش دیگری که عرض کردم، وجود مقدس امام حضرت صادق، راوی میگه که سألنا حضرت از ما سوال کردن عن عمر ابن مسلم، گفتن عمر ابن مسلم چه وضعی دارد، چه حالی دارد، کجاست؟ ما گفتیم فقلتو، ما پاسخ دادیم که صالحون، خوبه، اوضاعش خوب است، اما ولکنه قد ترکت تجاره، دست برداشته از کار، تجارت رو رها کرده است. حضرت صریحا فرمودن فقال ابو عبدالله عمل الشیطان، کار شیطانی کرده که دست برداشته. چرا دست برداشته است؟ چه دلیل داره دست برداره؟ چرخه رو بخوابانه، چرخه اقتصاد در جامعه. اما علمه، آیا نمیداند که ان رسول الله، خود رسول خدا، اشترا عیرن اتت من الشام، یه کاروان و باری از شام اومد، سریعا پیغمبر رفتن خریدن. پس تفصل فیها، بعد پیغمبر چگونه عمل کردن درش، اینو تقسیم کردن، چگونه بخشش کردن، بعد فروختن و از این ادا کردن. فیها ما قضا دینه قسم فی قرابته، یه بخششو به ادای دینشون دادن، بعد که سود آوری کرد براشون یه بخششو تقسیم کردن بین کسانشون. بعد وجود مقدس امام صادق استشهاد میکنن به این آیه شریفه و یقول الله عز و جل رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، خوندم برای این قسمت پایانی آیه خدمتون. بعد حضرت فرمان که ان القوم لم یکونو یتجرون، گروهی میگویند که این رجالی که این چنین جایگاهی دارند، اینها دستشون به تجارت دنیا و این مسائل زده نمیشود و نمیخورند. کذبوا والله، دروغ میگن. ولکنهم لم یکونو یدعون الصلاة فی میقاتها، نه اینها اشتغال دارن به این مسائل، اما اشتغال جنبه بازدارندگی براشون نداره. اینها اشتغال دارند، اما اشتغال بازشون نمیدارد. و این نکتهش خیلی مهمه، خوب دقت کنید. و هم اتفاقا حدیث هم حدیث درست حسابی محکمی است. و هم افضل ممن حضر الصلاح ولم يتجر، اون کسانی که اشتغال دارن به فعالیت اقتصادی اما هنگامی که نماز می شود، مولانا استنبول هنگامی که نماز می شود دست بر می دارن خدای رو می خوانن و عامل غفلتشون نمی شد این تجارت، از اون کسانی که نه گرفتاری ندارن هی به ساعتشون نگاه میکنن که وقت نماز بشه زودتر صف اول بنشینن، بسیار فضیلت بیشتری در نزد خداوند دارن. هم افضل ممن لم یتجر، اینها با فضیلت ترن از اون کسانی که این شرایط رو ندارن. خود تجارت که چنین جایگاهی رو دارن، یه عظمتی دارن، یه مرتبه‌ای دارن و منزلتی دارن، اما تمام مطلب تو همین یک کلمه هست که امام اشاره فرمودن و خداوند در اینجا فرمود: رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بی. اینها مردانی هستند که تجارت و بی اینها رو باز نمیدارد. از چی بازشون نمیدارد؟ از ذکر الله و اقام الصلاه. اگر در یه دید کلام و کلی نگاه کنید، اساسا دنیا خود به خود میتواند عامل لهو از آخرت باشد و مظاهر دنیا خود به خود میتواند عامل لهو ما همیشه از ایمان، معرفت، تشخیص که موجب میشه انسان از اهم مفل اهم مسائلی که اینها اهمند و موجب باشه که به اصطلاح اگر هم اهتمام به مهم دارن از اهم باز نماند و بتواند به وظیفش عمل کند. حالا اینها چیست؟ دیگه سخن موند، اینها همه توضیح همین واژه بود خدمت عزیزان که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع. حالا عن ذکر الله و اقام الصلاه به ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، که انشاءالله میبونه کل این قسمت ادامه مطالب برای فردا شب. محضران بارک عزیزان به حول حبه الهی تقدیم خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف کلام خود بیش از بیش آشنا بگردانه، توفیق عمل مزامین نورانی کلام خودش رو بر ما ارزانی بدارد، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. سلامات من برم. رجال لا تلهیه، در این بیوت مردانی هستن که اینها هرگز آنی و کمتر از آنی غفلت ندارند. اینها هرگز یاد خدا از صفحه دلهای اینها نمیره. نمیشه انسان این کلمه رجال رو و عظمت و بزرگی که این کلمه دارد واقعا ببینند که خدا دارد چه کسی رو توصیف میکنند در صدر اون انبیاء الهی. و اونگاه دیشب خوندم روایات متقن رو، وقتی سوال کرد آقای ابوبکر از پیغمبر که لبیت و علی و فاطمه من، آیا این خانه هم از این بیوت هست؟ وجود مقدس نبی مکرم فرمود نعم بل من افضلها، این از افضل این بیوت هست، از برترین این بیوت هست، از بالاترین این بیوت هست. و اون رجال تو این خانه مشخص میشن اینا چی هم، اینا چه جایگاهی. نمیشه انسان این آیه و این عظمت و این بزرگی این اولیاء خدا رو ببینه و بعد بی اختیار یاد مظلومیت ها و یاد مظالمی که بر این بزرگان روا شده است نیفته و بعد اونگاه نشکنه و متاسف نشه. کسی که خداوند چنین توصیفشان میکنه دیگه حالا دل امشب کشید به هر حال. کسی که خداوند چنین توصیفش میکنه در رجال لا تلهیهم، در اون اوج و در اون عظمت و بلندی با اون توجه تام و مستقره در جمال و جلال الهی، بعد انسان ببیند که این بزرگ یک تنه ایستاده است مقابل یه سپاه نامردمان و یه سپاه نامردان یا اشباه الرجال و نارجان. بعد فریاد می زند و نادا به صوت جلی با صدای بلند نگاه می کند: نظر الى یمینهی فلم یرهد و نظر الى شمالهی فلم یرهد. به راست نگاه می کند، به چپ می کند، هیچ ناصری و یاوری نمی بیند. اونگاه این رجال و این مرد بزرگ فریاد در می آورد: هل من ناصرن ینصرنی. چطور می شه
یک بزرگ مرد این چنینی نالش بلند میشه و صداش بلند میشه، آیا یک انسان نیست، یک ناصر نیست؟ هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننا، هل من مقیس یقیسنا، هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله؟ آیا یه مرد پیدا نمیشه، یه جوان مرد پیدا نمیشه از حرم رسول خدا و از نوامیس پیغمبر دفاع کنه؟ آیا تو اینها پیدا نمیشه؟ پاسخ این مردم چه باید بدن و چه پاسخی داده میشود؟ این آخرین صداهایی است که از حلقوم مبارک وجود مقدس حسین بن علی شنیده میشه. از این طرف صدا میزند هل من ناصر ینصرنی، از اون طرف می ایستد بالای بلندی و میگوید لا حول ولا قوت الا بالله. این شست نا کودک متوجه میشن که هنوز جان در بدن حسین فاطمه است، اما یه زمانی هم این صدا خاموش شد و به جای لا حول ولا قوت الا بالله دیدن یه کسی دارد دعای قربانی میخواند، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. یعنی فرزندان رسول خدا و علی بدانی که حسین ابن علی در قوی قتلگاه صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.